بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. حضرت در این خطبه مبارک چشم ما رو انداختن به نمونه هایی از انسان ها که اینها از طریق ذکر قلبشون رو اونچنان جلا دادن که قلب توانایی کشف حق و باطل رو پیدا کرد. خواستن ما رو متوجه کنن که اولا این راه رفتنی است، مواظب باشین در نمانید. ثانیا نگاه شما در بررسی ارزیابی انسانها به چنین انسانهایی باشد. نکته دوم را ما در طول حیات تاریخیمون بسیاری وقتها غافل شدیم و ضررهای سهمگینی کردیم. این که میگن اهل البیت هدایت میکنن انسانها را در همیشه زمانها، نمونه خوبش همین است که ائمه ما را متوجه انسانها و معشها و شخصیتهایی میکنن که غفلت از آنها یک گمراهی بزرگ است. عمده این است که هر وقت ما از حکیمان اهل ذکر جامعه غافل شدیم ضرر هنگفت کردیم. اینه که میبینیم تأکید میشه رو این قضیه. شما اگه دقت کردین ما در دو فراز و این فراز سوم امشب میبینید رو این قضیه حضرت خیلی چشم ما را می اندازند و تأکید دارند که انسانها ببینید که چه کسانی در صحنه حیات بشری هستند، از اینها غافل نشید. خصوصیاتشون اینه، مشیشون هم اینه. طرف عکسش رو اگه توی زندگیتون نگاه کنی و بشناسی به هیبت و عظمت این قضیه بیشتر پی میبرید. این قاعده را دارین دیگه که هر وقت جامعه از انسانهای هدایتگر واقعی غافل شد، بیخردان میدانداری میکنن و این بیخردان همه چیز جامعه را زیر سوال میبرن. گفت چو بیشه تهی ماند از نرشی، شغال اندر آن بیشه آید دلیر. اینه شما کم ندیدید، یعنی از این طرف متوجه باشید که عظمت اون طرف چقدر است. ما گاهی نمی فهمیدیم وجود مدرس در مجلس چقدر قدرش زیاد است و مغتنم است. ممکن بود ما هم در اون زمان باشیم یه عالمی بدانیم کنار بقیه نماینده ها، ولی وقتی رفت یهو شما میبینین زشت‌ترین لوایح تصویب میشه که اصلا تصورش هم نمیشد زمان مدرس. یعنی بیقانونی ترین چیزا به اسم قانون میاد بیرون. نمونه عرض میکنم چون مسئله خیلی مهمه. حالا بعد که باز میخوانی میبینیم حضرت چه چیزهایی رو برای ما ترک کردن. شما ببینید فرق مدرس و بقیه، مصدق هم همون مجلس است، ملک و شعرای بهار هم مجلس است، اما یه مدرس میره مصدق هست، ملک و شعرای بهار هم هست، همهشون میشن مدیح سرای رضاخان. اصلا کسی یه روز باورش میمد یه آدم 20 سواد بی عقل طوری هیبت بگیره که ملک و شعرای بهار فاضل عالم مصدق در مصدق مستوفی الممالک تحصیل کرده، این آدم های کمی نبودن. ببینیم زیر چتر مدرس همه زندن، عجیبه ما. یعنی همین ملک و شعرای بهار و همین مصدق جز فراکسیون اقلیت هم به اصطلاح به رهبری مدرس، یه مدرس از مجلس میره بیرون، اما میرین همینا به ذلیلانه ترین مواضع دوچار میشن. 4 سال مصدق مشاور رضاخانه، بعد رضاخان بیرونش میکنه از جلسه. نه اینکه فکر کنید حالا ملک و شعرهای بهار در مده رضاخان مدیحه میسراید. من این دوتاره که میگم اینا خیلی آدمای بزرگین از نظر ظاهر قضیه، ولی اینه چقدر کوچک میشن. این یه نمونه که وقتی در جامعه حکیمان برن، همه انسان ها در اصابت ذلت و زبونه قرار میگیرن. حالا از که میبینین امیرالمومنین چه روی حکیمان با خصوصیات خاصش رو دست میذارن، این از نظر سیاسی، از نظر عرفانی، از نظر اخلاقی. حضرت میگن نگاه کن ببین که چه کسانی با چه خصوصیاتی باید مد اندیشه و نظر تو باشد، قبله تفکر تو باید چه کسانی باشه، چه خصوصیاتی داشته باشه. این که میگم گاهی تعرف الاشیاء به ازداده ها، گاهی ما بی حکیمی رو که در جامعه حس کنیم عمق ضرورت و نیاز حکیمان را بهتر خواهیم فهمید. این شما و اینم تاریخ ما. خب شما ببینید چی میشه که آدم های زشت و پستی قیمتی میشن. چو بیشه توهی ماند از نرشید، شغال اندران بیشه آید دلیر. مثال خیلی صریحش رو شما در تاریخ معاصر دنیا میبینید. شما اصلا باورتون میمد یک زمانی انبیا به عنوان انسانهای سر و ساده، کم سواد، کم اطلاع، به فکر عوام متفکر بودن تو تاریخ جلوه کنه. همطور ساده داریم میگذریم. ولی چی شد نظام ارزشی چرا به این روز افتاد که حکیمترین، عمیقترین، بصیرترین انسانها که به بصیرت حق بصیرن میداندار حیات اجتماعی و علمی ما دیگه نیستن؟ شما الان توی دانشگاهاتون ببینید، اصلا وقتی خیلی دانشگاه خوبیست اندیشمندان همه مطرحن غیر پیغمبر، اصلا پیغمبر اندیشمند حساب نمیشن. در برخورد اولیه ممکنه ما هم سادگی بکنیم، بگم خیلی خوب اون بحث دیانت هست، این بحث علم هست، اینها که حالا بحثش نیست، منم نمیخوام بحث کنم. اصلا همه ی حرف امیرالمومنین این است که نگاه حکیمانه به عالم در همه ی ابعاد عالم چهره خاصی رو به ما معرفی میکنم. شما فکر کنید اگه نگاه حکیمانه ما به روابط فیزیولوژی که عالم می انداختیم یه عالم داشتیم، یه خدا یا خدا در عالم بود، یکی از ظلم هایی که دکارت می کنه اینا، حالا حرفش اینجا نیست، یه کاری می کنه که ما یه علم داشته باشیم، یعنی یه دنیا داشته باشیم، یه غیب. اصلا ما هم چیزی نداریم، ما در دل این عالم باید بتونیم غیب و حس کنیم. اصلا جدایی دین و علم ریشش یک فکر غلط غیر حکیمانه بود. مگه دین و علم میشه اصلا؟ من ندارم از 99.5% تحصیل کرده های ما اون چنان این نگاه رو پذیرفتن که یه علم داریم، یه دین داریم که نزدیک به معجزه است. اگه بخوای روشن کنی بابا نگاه دینی نگاه علمی و نگاه علمی غیر دینی نگاه غیر علمی. حالا یه اشاره تون بحثی که داشتیم به نام علم دینی و علم غیر دینی، اونجا یه مختصری بحث کردیم. آقایونم وعده دادم که سمینار دانشگاه اسلامی بگذارند و به ما گفتن که آمادگی داریم. گفتیم بله، حتی یک روزش به ما بدیم. ولی ظاهرن ترسیدن به نظر من، چون دانشگاه اسلامی و غیر اسلامی را اگه بذارن مطمئن باشین اون سمینار اثبات میکنه که دانشگاه های موجود ما همه نه تنها غیر اسلامی، ضد اسلامی. حالا دلات سمینار میخواد دیگه، سمینار یعنی یک کسی یک سال کار کنه، شش ماه کار کنه روی موضوعی، یا تحقیقاتش را با سند و بحث ارائه بده، بعدم دانشجو سوال کنه ببینیم تشبه چی در میگه. بگذارم، من دلم میخواد شما سریع با من بیاید که عظمت امیرالمومنین رو در این هدایتشون که دارن دست میذارن که بابا یک کسانی باید در نگاه شما ارزشمند باشن که اونها یه خصوصیات خاص دارن. شما ببینید ان ناخودآگاه این دید رو شما در جمع بسیاری نمی‌بینید که آدم‌هایی که روحشون متوجه غیب شده است و در تجرد نسبی به سر می‌برند، یعنی نگاهشون به عالم غیب مجرد وحدت دار بیشتر از نگاه ماده کثرت دار، این آدم‌ها عموماً به عنوان آدم‌های سر و ساده‌ای که خیلی سر در نمی‌آورند از امور دنیا معرفی میشن. این نگاه که این آدم های سر و سادر، این نگاه کجا بوده؟ یعنی طوری حتی میشه که مثلا میگن چی؟ مثلا فلان روحانی یا حالا غیر روحانی، من منحصرا به روحانیت و دینداری مال همه است، یا یه کفاش عادی در یک سلوک نگاه مجرد اونچنان برای شما آینده و گذشته را ارزیابی میکنه که ممکنه تیه معمم نکنه، ولی رو هم رفته دین این کار ازش میاد و دینم من در روحانیون بیشتر شکوفایی داره. حالا اگر یه روحانی تونست دنیا رو آزادانه ارزیابی کنه، با روح تجردش آینده و گذشته را تونست حس کنه، وجدان آینده دستش بود، این عموماً در نظام که اون نظام حکیمان متدین اصل نیستن به عنوان یه آدم سر و ساده‌ای که خیلی این چیزا حالیش نیست. آقا مثلا آخه شما چی دارید رابطه بین ایران و آمریکا را حالید میشه؟ اصلا ما نمیخوایم بحث کنیم، متوجه نیست که در بین اهل تجرد قاعده هست، در بین اهل تحقیق حادثه هست، حادثه پس و پیش خودش رو نمی شناسد، اهل تجرد قاعده را می یابد، قاعده از هم فوق پس و پیش هاست. اینه که ما در نظام بسیار زنده جمهوری اسلامی داریم اگه درست ازش استفاده کنیم که سیاست های کلی را به یه فقیه، به معنای فقیهی که تفقه در دین دارد، که دشمنه همینجام خدشه میکنن قضیه را، فکر کردن فقیه جامع و شرایط یعنی فقط فقه بدانن، اصلا ما همچی چیزی نداریم در حوزه ها. ما هر فقیهی که در حوزه داریم، یه بار دیگه عرض کردم، یعنی دین میداند در فقه به جهت ضروریت های اجتماعی بیشتر مباحثه میکنن. مگه میشه کسی فقه خوب بداند و دین خوب نداند؟ این هم یکی از مقالطه هایی که حالا به بهونه آقای غزالی بنده خدا، این اون زمان فقهای اهل سنت جیروفتده در یه شرایط خاص تاریخی را دست روش میذاره، بعدن اینجور دیگه نیست، قبلن اینجور نبود، در شیعه هیچ وقت اینجور نبود. حالا حرف غزالی ما بهانه کنیم و سر هر کوچه با گذری بگیم، اون دیگه خود دانیم خدای خود، نتیجه همین میشه که همه. حالا اصلیه داشتم میخوندم نامه سفارت، نامه یکی از کمیسیون‌های وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره راجع به خوبیای نظریه قبض و بسط برای نجات ایران از دست انقلاب آخوندی. نگاه کنید در این کتاب نقد خوبم، خیلی عجیبه که به عنوان نجات انقلاب اسلامی از دست آخوندار میگه آقا این نظریه های گوینده قبض و بسط این خصوصیات خوبا داره، نجات میداد انقلاب اسلامی را از دست آخوندا و به آرمانهای چه کنگره آمریکا دنبالش هست نزدیک میکنه ایران را. طبیعیست وقتی که بخواهیم اینجوری بحث کنیم همون از جرم دید که فقیهان را که تو نظام جمهوری اسلامی میگن چی؟ میگن آقا سیاستهای کلی را با بصیرت فقیه جامع و شرایطی که فقها سیطره و تسلط و دقتش رو خوب تشخیص میدن بسپارید که اون نگاهش رو و در افقهای کلی به ما بدن، حالا کار بردیم ما روش کار کنیم. عرض بنده اینجاست که اینو روش کار کنیم، چه دیدیست، از کجا این دید اومد که اگر شما امور اعتباری را میبینین طرف میداند را عالم میدانین، اما کسی که امور حقیقی را میشناسد با تجرد خودش و ارتباط با قواعد عالم عالم نمیدانی. امده اینجاست مشکل و همین ضربه را نصیب ما کرد. یعنی شما مثال حالا بزنید، اگر شما بدانید که این 5 تا آرشیو را برداشتید بررسی کردید، شخصیت فلانی را بررسی کردید، این حرفا را زده است فلان روز، این حرفا را زده است فلان روز، این حرفا را یه آرشیوی درست کردید از اطلاعات خودتون و جمع‌بندی این اطلاعات، حالا شما دانشمندی که این اطلاعات را جمعش را داری، ولی اون کسی که خارج از این آرشیو و این اطلاعات جزئی جهت کلی اندیشه انسانی را میشناسته و برون نگاه دارد و برون تحکیل داره، اونا ما دانشمند ندانیم، حکیم ندانیم و با قابل اعتماد ندانیم، ولی اون که جمع اطلاعات میکند رو دانشمند بدانیم. این یه مشکلیست که حضرت میخوام بفرمان نه، شما عکسش طوری نیست، حکیمانتون رو بشناسید، اطلاعات رو دست حکیمان بدید تا براتون درست تفسیر کنن. این طور نیست، ولی فکر کنید با این اطلاعاتتون شما جهتگیری های صحیحی میکنید، این یه خطریست که همیشه جامعه دون رو تهدید کرده است. عمده یه من اینجاست، شما تو خود غرب ببینید از چه روزی مصیبت به سراغشون اومده، وقتی که همه تاکیدشون این بود آقا دین، این جمله شونست دیگه، اون پترارک هست شاعر مشهوری که بنیاد رنسانس را میگذره، اون حرفش اینه دوست دارم به یکی از مشرکین روم اقتدا کنم و از 20 مجتهد کلیسا رو بگردانم. چرا؟ چرا میخوایی این کار را بکنی؟ خوشم میاد. یه وقت از حالا میگم آقا این مجتهد بی سواد است، معتقد به دین نیست، اونا که یه فرق نمی کنن، همه باش بدن، دین دارا بی دین، همه با آدمی که بی دین است بدن. ولی یه وقت نه، اون حرفشی نیست، اون میگه اصلا من بنا ندارم که از دین داران دیگه استفاده کنم، من مشرکان یونان باستان را ترجیح میدم بر مؤمنان کلیسا. این جمله رو بعد روشنفکرای ما زدن، فرق نمی‌کنه مرض جدا شدن از حکیمان الهی همه جا شایع بودن، این اینا ما داریم که چی؟ که ما جمله عجیبی است که زرتشت به ایران خدمت کرد و اسلام به ایران خیانت کرد. ببین انصاف هست، یعنی زرتشت، حالا من دین اصلی زرتشته که کاری ندارم، اون خوبه جا خودشم هست، ولی زرتشتی که اینا میگن خدمت کرد، منظورشون است که ساسانیان که زرتشت را حامل بودن به ایران خدمت کردن و عربها که اسلام را حامل بودن به ایران خیانت کردن. حالا این کجا تو تاریخ واقعا اینقدر ساسانیان با همون زرتشت تحریف شده ظلم به ایرانیان کردن که شما میبینین در شیراز، یه بار عرض کردم اینقدر درباریان هر یکیشون زن گرفته بودن که زن نبود که آدم رو بگیرن. وقتی خسرو پرویز 4000 تا میگیره، خب وزیرش هم 3000 تا میگیره، یعنی در فارس گاهی چندین برادر یک زن داشتن. و یه نمونه شن این هاش که تازه به دست ما رسیده است، وقتی نمونه ها، وقتی اون زرتشت به ایرانیان خدمت کرده، و خدمتش هم مشخصه دیگه که عده حق سواددار بودن نداشتن، عده حق لشکری شدن نداشتن، عده حق روحانی شدن، حالا مقام شدن اینا، یعنی اون خدمت کرده. اسلام عرب ها خیانت کرد، این سرایی که می سازن. و وقت جملش اینه که ما افتخار میکنیم به دین پدران باستانیمون برگردیم و از دست به دین عرب ها آزاد بشیم. من چرا اینا رو نمونیمون میخوام بگم اینجوری بود از تاریخ ما. هر وقت از مسیر دین و دیانت ما پشتمون رو پشت کردیم و جدا شدیم، پس در این حرف ها زده شده، کسی هم نگفت چرا. اون درز من اینه که این شما اینم تاریخ، یه جمله عجیبی دارد این آقای ارنست بران، میگه تا مجلسی پرهیبت خشن بود اروپاییان نتوانستند اندیشه های عامل پیشرفت ایرانیان را به ایرانیان هدیه کنند و از وقتی مجلسی مرد اروپاییان توانستن خدماتشون را به ایرانیان بکنن. ببینیم یعنی حالا ما خودشون هم اقرار میکنن که وقتی مرحوم مجلسی رحمت الله علیه هست ما نمیتونیم کاری بکنیم. وقت نمیتونن که بگن مجلسی رحمت الله علیه میرد بالای منبر با یک فضای اندیشه باز روشن میکنه که آقا این خیانت هست، این خدمت نیست. میگن مجلسی پرهیبت خشن. نمونه از اینا من خیلی بنده فرصت ندارم که بشنم نمونه های بسیار خوبی دارم، ولی وقتی من تاریخ ها میخونم چون این نمونه ها را دارم به همدلله خیلی راحت میپذیرم فرمایش امیرالمومنین که حضرت میفرمان آدم ها مواظب باشید این حکیمان از دستتون نرن. اگه در جامعتون نشناختین اهل ذکر و بصیرت را، شما ضربه های محکمی میخورید. پس التفات فرمودین تا اینجا که حضرت ما را متوجه کسانی میکنن که اینها قلبشون محل تجلیات حق است. میگن اگه میخواد شما رعایت کنید مسیر صحیح هدایت خودتون را، باید به اینها نگاه کنید. این یک. دوم این که چرا خودتون محرومین از این گرفتن تجلیات الهی. رسیدیم به اینجا. فلا مثل تهم لعقل کفی مقاومهم المحموده و مجالسهم المشهوده و قد نشرو دواوین اعمالهم و فرعو و فرقو لمحاسبت انفسهم علا کل صغیرت و کبیرت الی آخر. حالا این دقت کن، میگه اگه اینها را، این حکیمان را که در ارتباط با خدا ارتباط الهی برای خودشون کشف کردن، تصور کنی مثل تهم، تصور کنی، دقت کنی که چی در اون مقام محمود خودشون و در اون نشستگاهی که نشستگاهی که زیر نظر خدا مشهوده، میگه تصورشون کن ببین اینا چطور آدمایین، ما به کیا شما رو دعوت میکنیم که چی. وقد نشرو دواوین اعمالهم، اینها در اون خلوتگاه خودشون تنهای تنها نشستن و دواوین دیوان عملشون رو باز کردند، کتاب عملشون رو باز کردند و فرقول محاسبت انفسهم و برای ارزیابی خودشون یک فراغتی را ایجاد کردند. اینا نکته است. میگه حکیمان واقعی اونان که فراغت برای خودشون ایجاد میکنن که خود را خوب ارزیابی کنند و فرقو لمحاسبت انفسهم که خودشون خوب ارزیابی کنن در چی؟ علا کل صغیرت و کبیرت امرو بها فقصرو انها، خودشون را دارن ارزیابی میکنن در اون چیزهایی که بهشون دستور داده شد از طرف خدا و اینا کوتاه اومدن و آنهو انها ففرتو فیها، نهی شدن از اون چیزها و اینها زیاده روی کردن، از نهی خدا پا را جلوتر گذاشتن.
میگه این حکیمان را تصور کن در چنین شرایطی که خود را باز میکنن و ارزیابی میکنن نسبت به اوامر و نواهی الهی، در مقابل نظام امر و نهی الهی خود را اندازه میگیرند. میگه اینا را تصور کن. و حملوا ثقل آزارهم ظهورهم فضعفوا عن الاستقلال بها. میگه اینا را تصور کن، وقتی که خدا ارزیابی میکنن بعد من وای کوتاه اومدم، بعد سنگینی گناهایی که حس میکنن پشتشون را فشار بردن. اولا خوب حس میکنن خطاها را. اینا کسایی هم که استعداد ارزیابی خطاهای خودشون را پیدا کردن، توان نقص شناسی خودشون را پیدا کردن و دقیقا اینا را بر پشت خودشون حس میکنن. اینکه آقا محیط تقصیر کار بودا، من تقصیر کار نبودم و نمیدونستم و این تقصیر فلانی بودا، اینا تو زاویه دید اینا نیست. اینا خوب خودشون را میشناسن که سنگینی این گناه ها، کوتاهایی که اومدن، تندرویایی که کردن، پشتشون را سنگین کردن. فضعفوا عن الاستقلال بها، سنگینی حس میکنن، ضعف حس میکنن در این که اینها را بتونن بکشن. فنشجو نشیجا، آقا شروع میکنن بغض کردن، گریه کردن. یه مقامی اینا دارن که بعد که خودشون را ارزیابی کردن لابه سر میدن، میتونن بفهمن که راه درمانش چیه. و تجاوب که میکشیدن جواب و سوال میکنن که چرا کردم، همچی از خودشون محاکمه میکشن که مگه میشه تو همینطور اینجوری زندگی رو ادامه بدی. بعد میفرماد که یعجون الی ربهم من مقام ندم و اعتراف، و اینها شروع میکنن در حالت پشیمانی از اون چه کردن و اعتراف به اون چه که نکردن، که چی؟ به پروردگار خودشون لابه و زاری میکنن. حالا من تون اینجا رو خوندم تا این لی لرعیت را پیدا کنیم. لرعیت اعلام هدن و مسابیح دو جا. این لی بسید جواب اون شرط اول است. میگه که تو این آدم ها را با این خصوصیت که یافتی میشناسی که چه کسانی هستن، چه اینها نشانه های هدایت و چراغ های روشنایی هستن. حالا برای که جمله را دوباره دقت کنیم، ببینیم اونهایی که متن دستش نیست، میگه تلامثل تهم، اگر متمثل کنی اون حکیمان را چه خصوصیاتشون اینا بود که گفتیم، لرعیت تو میبینی اونها را چی؟ اعلام خدا. پس که میفرماد که میخوایی بدونی اعلام خدا کیان؟ حالا موضوع باید برگردیم و حوصله کنید. نجات ما در اینه که اون چه امیرالمومنین میفرماد را درست تشخیص بدیم و باش زندگی کنیم. میگه که تو بخوای یا نخوای دنبال اعلام خدا و مسابیح دو جا هستی. از لغت که مشخصه، مسابیح یعنی چراغ ها، دو جا یعنی تاریکده شدید. مادم توی تاریکده شدید چی میخواد؟ خب چراغ ها میخواد. انسان در بیابان بی نشانه چی میخواد؟ خب نشانه میخواد. نشانه های هدایت در این دنیا چیه؟ چراغ‌های روشنگر در این ظلمتگاه کیه؟ میفرماد کیا اینا که حالا خوندن؟ میفرماد اونایی که دیوان عملشون میتونن ارزیابی کنن. حالا شما این نوع نگاه رو که ما کیا را دنبال کنیم، با نگاهی که تمدن مدرن به ما داد. چون تمدن مدرن اصلا انسان نمی شناسد که بخواهد انسان را هدایت کند. کی انسان را می شناسد؟ کسی که خودش خوب ارزیابی کرده باشه. یه قاعده هست یا نیست؟ اگه هست ول نکنید. کسی که خودش برا خودش قومه، این چطوری می تونه بقیه انسان ها را بشناسه؟ گفت حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. شما ببینید کسی که آب را بشناسد، آب این لیوان را میتونه نظر بده. بالاخره آب را که شناختی دیگه آب لیوان و آب جوی و آب هو نداره. اما کسی که اصلا آب را نمیشناسه بخواد از شواهد بیرونی این آب، یعنی از لیوان آب را بشناسد، دیگه نمیشه. آقا انسان تا خودش را درست نیابد نمیتونه برای بقیه طرح داشته باشه. وقت چیه که خودش را درست میابد؟ حالا جمله را دوباره نگاه کنید. وقت نشرو دواوین اعمالهم و فرقول محاسبت انفسهم. کسی که فراغت دارد که خود را درست ارزیابی کنه. من بارها به دوستان عرض کردم که معلم 50 ساعت تدریس، این نه خودش را میتونه معلمی کنه نه بقیه. حالا مشکلات بیرونی اجتماعی این معلم ها به این روز انداختن، در واقع جامعه را بی معلم کردن. حالا متاسفانه این بیماری که به استادا دانشگاه هم سرایت کرده، وای اگه به استادای حوزه هم سرایت کنه، چه دیگه باید فاتحه هدایت را از جامعه خون، دیگه آخر الزمان میشه و امام میاند و میکشند و میبرند یه دین و میاند و کار را از اول میگن. مگه میشه کسی که، حالا حوصله کنی، کسی که اصلا فراغت ندارد که خود را ارزیابی کند؟ این یک دو اصلا چشم ارزیابی خود ندارد، این چطوری میتوند انسان را هدایت کنه؟ شما به کی دل بسپارید برای اینکه خود را و بقیه را ارزیابی کنه؟ حضرت فرمودند که این آدم ها با ذکر سیقل میدن به جانشون، حق را میشناسن. این یک. بعد میان خودشون رو باز میکنن، نشر و دواوین اعمالش، یعنی میتونه خودش رو باز کنه. گاهی دوستان سوال میکنن، منم خودم از خودم گاهی این سوال دارم، چطوری خودم رو ارزیابی کنم؟ این کار بسیار مشکلیه. فکر نکنید همینطور هی حالا اینجوری ها همیشه چیزایی نیست. شروع بعد نیست که بریم مثلا قبل از خواب بشینیم و شروع کنیم بگم خب امروز یه دروغ گفتی، استغفرالله. طوری نیست این کارا. امروز یه کار خوب کردیم، الحمدلله. طور نیست این کار را بکنید، ولی فکر نکنید که این کار را که کردیم تا آخر همین کار هاست، که یه چیز دیگه است. یه آدم در درون خودش شیون میکشه، اصلا نمتونه دیگه خودش را تحمل کنه. اونجا که میفرماد فنشد رو نشیجا بغض میکنه، کار باید به یه جای دیگه بکشه. ما نکردیم که نمیدونیم اونا که کردن چطوری از وضعشون. نه آقا، اصلا سینه انسان ادراک خاصی پیدا میکنه، حساسیت های زنده میشه، دائم سایه اعمال زشتش رو دارد و میخواد ازش فرار کند و سنگینیش رو حس میکند و به پشیمانی و اعتراف به این که خدایا ببخشم و گناه کردم میکشوندش. یعنی یه نوع ادراک زنده نصیب انسان میشه. و مگه میشه کسی از اینا محروم بشه؟ آخرش عرض بنده اینه که بدانید که این یه مسیر بسیار عالی است. انسان اگه این مسیر رو طی کرد، چیزها گیرش میاد، چیزها که گیرش اومد، چیزدارها رو میشناسه، چیزدارها رو که شناخت میره دامنشون رو میگیره، دل بهشون میسپاره. شما خودتون تو تایفتون، تو شهرتون، توی محلتون ببینید چه کسانی در قفلت شما برای شما معتبر میشن. من توی دفتر مدرسه گاهی برای خواهرها مثال خوب میتونی بزنید. خوب دقت کنید، خواهرایی که قفلت دارن از معنویت، دقت کردیم کیا براشون معتبره؟ اون خانومی که آخرین مدل رو داره اطلاعاتش، ناخودآگاه همه میرن تعلوش میشینه، دل بشیز برن. چرا این نا به این روز افتادن؟ برای که از خودشون غافل شدن. دیوان خودشونه که نتوانن بخوانن، از سر قفلت به بی دیوانها دل میبندن. حالا عکسش کنید، ببینید دستگاه سان. حضرت میفرماد خودت را ارزیابی کن تا بتوانی اونهایی که خوب تو را میتونن ارزیابی کنن، تازه بشناسی دل بهشون بسپاری. این ارزون نیست. وای من به عزیزان از کرم که اصلا ما نمیفهمیم. خدا میدونه گاهی از سوالهایی که عزیزان میکنن اصلا نمیفهمن که مثلا فلان عارف که میتونه هدایت کنه ده اینا چطوری. اصلا اون چه ما تصور میکنیم با اون چه اونا میفهمن از زمین تا آسمون فرق. گاهی این سوال هم اصلا میشه، خوبم از طور نیست بکنید، ولی راش جواب دادن نیست، راش را افتادنه. مثلا سوال میکنن که آقا مگه امیرالمومنین علیه السلام نمیدونستن که مثلا ابن ملجم میکشدشون، خب چرا رفتن مثلا که بکشدشون؟ بابا اصلا اون علمی که امام میداند غیر اون علمیست چه ما میگون که امام میداند. اون دانایی ما به این که فردا صبح میشه غیر اون، یعنی یه دانایی دیگه، یه جور دیگه از اصلا مثل این دانایی نیست. چطوری چی میدونم چطوری؟ برو ببین چطوری. اگه میشد بگی که خب همین دانایی میشد. خب حالا چه کار کنیم؟ چی این سوال ها؟ سوال های 200 سالت فکر کنیم همیشه این سوال ها بوده؟ آقا اصلا این سوال ها برای مردم 200 سال به قبل نبوده. چرا؟ چون شب داشتن، نماز شب داشتن، نشر دیوان داشتن، عشق داشتن. اگه اونا رو داشته باشین اصلا این سوال ها رو نداری. نه اینکه فکر کنیم وقت داری دا جواب، این سوال ها از سر نادانی برمیخیزد. جوابش هم حالا ممکنه بندم جواب میدم، همانم که دارم جواب میدم خفه میکنم سوال تو را، جواب چه نمیدم، میدونم ما چیکار کنم. این جواب میخواد راه بیفته، دادم گیر کرد، به یه تیغ گیر کردم، تیغم نمیشه در بیاریم. چیکار میکنیم؟ پاشا کرخ میکنیم که بذاره روشو بره. تیغا که در نیوردیم، کرخش کردیم. با جواب فلسفی اندیشش رو خواباندی، با چشم عرفانی هم که خودش باید ببینه. یکی بگه که آقا خرمالو را تو گوششون میکنن یا پاشون توش میکنن، جوابی چیه؟ فایده نه، جوابی نه، از دم میخورن. یعنی نمیفهمه خرمالو چیه. حالا تو میخواید بگم میخورن، همون که نمیدونه چیه حالا میخورن. حالا چیا میخورن؟ اونجا نمیدونه چیه که میشدم تو گوششون کرد یا پاشون توش کرد، حالا میخورن. این که جواب نشده راشینه آقا بیا تا خرمالو را نشونت بدم. از باید چهار تا قدم بیای دیگه. نمیایم که قدم، من نمیام، باید برای من روشن بشه تا بیام. برخه ببینیم چه دنیای عجیب. نه آقا، اصلا کسی که نتونه دیوان خودش رو باز کنه، این نه خود میشناسد نه شناسنده های واقعی خودش رو میشناسه که بره خودش رو در ارزش قرار ده. حالا برید، حالا مثلا بنده یا جناب عالی بریم خدمت یکی از بزرگان عزیزی که راه رفته، حالا یه چیزی بگون. خب چطوری میگون؟ سوالمون از یه سوالی که بار نفت خدمت یکی از عزیزان، حالا پوزم میخواستیم بریم خدمت یکی، حالا آیت الله حسن زاده آمودیش اولین برخورد ما با ایشون بود، یعنی مثلا خواست میگه من سوادم داریم چیزم خوندیم این حرفا، یه سوال کردیم. حالا طوری هم میتونم تو گفتیم که آجا آقا این حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله را برای ما روشن کنیم. بیشتر یه کلمه خیلی محترم گفت، خب طلبه دیم این سوالی. اصلا سرت از سوال نشون میده که در طرف داره، یعنی از سوال نشون میده که حالیش نیست طرف. فکر از یه جلسه تا بیشیم رو خب بهترین جواب هم نیست که طلب دین از طلب دین. کسی که نمیتونه اصلا یعنی این الفبای ارتباط رو ندارد، ارتباط نمیتونه برقرار کنه. همه حرف من این حساب نمیدونم مطلب چقدر رسا شد. دلم باید دوباره برگردید خودتون نگاه کنید. حضرت میفرماد تو چراغ‌های هدایت را باید کسانی بینگاری که خصوصیاتشون ایناست. یه من حرفم خیلی بیش از این نظرم بعد می‌فرمان که این آدم ها، این آدم آقا خیلی بعدشون خوب است. قد حققت بهم الملائکه و تنزلت علیهم السکینه و فتحت لهم ابواب السما و اعدت لهم مقاعد الکراما. یه این آدما که میتونن وارد این محفل بشن که با ذکر معنی ارتباط با حق را شناختن و با ارزیابی خود خود را درست ارزیابی کردن، اینها میتونن آدمها را هدایت کنن. و دیگه چی؟ حققت بهم الملائکه. اینا آقا ملائکه برشون محقق میشه، اینا ملائکه برشون واقع میشه. شاید تعجب کنی مگه میشه؟ دوباره همون حرف هست، یعنی مثلا یه ملک راست راست میاد پای اون که تا اینجا اومده میفهمه یعنی چه، اونی هم که نیمده هست خب بره تا بفهمه یعنی چه. باره ها مثلا عزیزان ها این سوال هست دیگه که آقا این تنزل ملائکته یعنی چه. یکی ممکنه بیاد پلیه شما بگه آقا دیشب کلی با هم حرف زدن، ما با هم پهلوش باشیم، چی نفهمیم و اینا. اصلا داشتیم از این منگاه گاه خدمت آیت الله بهادی رحمت الله علیه بودیم، از کلم گاهی به راحتی میشد بفهمی که آقا دارن با ما حرف میزنن، در همانم که حرف میزنن راحت آماده پذیرشه ابعاد غیبی عالم غیب بودن. و از اون استحکامی که گاهی وقتا تو سخناشون بود میفهمیدیم که نه این سخن عادی نیست. حتی داشتیم دیگه در مورد علامه طباطبایی آیت الله جوادی حفظ الله تعالی میفرمان که گاهی با یه سخن را باشون مشاجره میکردیم، یعنی اگر فکر میکردیم تفسیر دارن میکنن باشون مشاجره میکردیم که آقا به این دلیل، یعنی حس میکردیم درست نیست، بعد که متوجه میشدیم نه از کشفشون است، یعنی میدونیم کوتاه نمیام یعنی میدونیم که تفسیر یعنی آیه کمک کنه آیه حل بشه. خب گفتیم نه این آیه نقض میکنه اینا، نگو مثلا اون آیه که ما میگفتیم نقض میکنه، خب به ظاهر نقض میکنه درست، حق ما حق داشتیم مجادله کنیم، ولی بعد ایشون میفرمودن که نه ایشون صرف کوتانیم بدن، میفهمیدیم که نه از کشفشونه. حالا ما باید یه دیگه اکسش کنیم، تلاش بکنیم این فهم جدید رو واردش بشیم، معلومه یه درجه بیشتر از شعور از ما میطلبه برای فهم این مثلا. برای همین شما دقت کنید تو المیزان آقا هیچ وقت از این بحثا نمیکنه، شما ببینید در المیزان عموماً روش تفسیری را دارن، ولی گاهی از سوالایی که از ایشون میشه، من خودم گاهی برام سوال بود که این آیه بیش از این چه بار داره، چرا آقا به همین قد بسنده میکنه. بعد متوجه میشدیم که اون باری که ما میگیم بر اساس اطلاعات کشفی بعضی از عزیزان است، نه اطلاعات تفسیری، و چون ایشون مقیدن در المیزان تفسیر بگن اونا نمیگفتن. بعد مثلا میگیم همون که ما فکر میکردیم بهترش رو تو مهر تابان گفتن، من خودم گاهی مثلا میموندم که این چطوره، ولی نه اون روحی است که اینجا نباید مطلب ارائه بده. میخوام اینو عرض کنم که یه جور دیگه است الفاظ و زبان و زاویه‌اش، یه جور دیگه است، باید وارد بشیم یه دنیای عجیبی است، یه دنیای عجیبی است. میفرماد که حققت بهم الملائکه، این یک، وقت تنزلت علیهم السکینه. همینقدر این نکته رو داشته باشید، شما گاهی برای خودتون سوال است، بالاخره شما با خودتون میخوان چه کار کنید؟ من با خودم میخوام چه کار کنم؟ یعنی تا کی من باید در گرفتاری حادثه ها مثل یک موش از این سوراخ سر بکشم به این سوراخ، از این سوراخ سر بکشم به این سوراخ، تا که من یه مثال بدارم. اگر که شما بدانید الان سر ساعت مثلا 10:00 این میکروفون میفته پایین، 10:20 این لوله بخاری میفته، 10:30 اون پرده میفته، حالا چه کار میکنید؟ هیچ، راحت میشینید. 10:00 که میشد میکروفون میفته، بناود بیفته، 10:20 اون لوله میفته، خب بناود بیفته، 10:30 اون پرده میفته، خب بناود بیفته. یعنی اگه روح ذکر که تجرد میانه احاطه میاره در شما غالب شد، هر حادثه ای جا خودش است. حالا بگو میرم اضطراب میمانه، حالا اگه عکسش کنیم، ما فقط در گرفتاری همین حالا که میکروفون افتاد برامون جدید است میپریم بالا، خب بعد بخاری میفته، حالا حواسمون جلب افتادن بخاری میشه، بعد چی میفته؟ پرده. یعنی همیشه هر حادثه ای ما رو میجنبونه، کی به آرامش و سکون میرسیم؟ هیچ وقت بی خودی با مطالعه و درس و اینا به این مقام نخواهی رسید. این مقام مقامی است که روح از حادثه های زمانمند بیاد بیرون، شرطش هم ارتباط با احد است. احد یعنی مقام یگانه، درش حادثه موجود نیست، حادثه ها مخلوق اونه. من به همین اندازه که وحدت پیدا کنم، همین مثال که دادم، شما میدید من فوق این سه حادثه شدم، این حادثه ها منو تکون نمیده. حالا شرط فوق حادثه ها شدن یعنی تجرد دو مرحله داره، یک وصل به هم، دو آزاد شدن از خود. شرطش هم همه اینه که سکینه و آرامش یه چیزی نیست. به قول اون آقا میگه که اون عارف الجزایری شیخ علوی به من گفت شما در روش های عرفان منفیتون میای چرخ میکنیم که حادثه ها رو نفهمید. ولی در عرفان که با ریاضت و سلوک و سجده و نماز شب همراه هست، بیدار میشین حادثه ها چیزی نیست برادون. دو تا خیلی فرق میکنه. یکی دیدیم گاهی با همین مواد تخدیری و اینسا آدم یه کاری کنه اصلا چرخ بشه. این که سکینه محمدی صلوات الله علیه و آله نه آقا، یه را دیگه هست. بر همین شما دیدین مادر بزرگ من و شما گاهی در یک آرامش هست و این آقا که دکترای حقوق سیاسی گرفته است همطور انگار داره ورجه ورجه میکنه تو آتش. چرا؟ یعنی مادر بزرگ من کمتر از این آقا سیاسی است؟ خدا میدونه نه، میفهمه جای این حادثه های سیاسی را. هر کس به اندازه بصیرت معنوی سیاسی تر است. این از بس سیاسی نیست اینقدر هول شده است. نه آقا، یک چیزای ما یه بار توی سمیناری شرکت کردی، حالا خیلی هم برامون اهمیت قائل بودن، مدیر کلای مثلا آموزش پرورش کشور یه جمع کرده بودن نقشه های روسیه، اون روز روسیه هنوز بودش و اینا، روسیه و خطراتی که میخواد از طریق افغانستان، اون روزم ببرک کارمل اینا بودن، میخواد خلاصه بیاد به آبهای گرم. این آقام خیلی متخصص و اینا، همچی برای ما حرف زد که بعضی ها همچی ترسیده بودن که انگار همین حالا ما میمیریم. یه دیگه بریش این میخندن که این چیزای قاطی که سر هم کرده و اینا، نسبی حرف من یه شایی سینا که تو میزنی آقا اینجوری است واقعا. آقا حالا اضافه که اون بچه هایی که تو اون سمینار بیرون که اومده بودن نسبی حرف اینا مسخره میکردن چون خیلی عالم نبودن دا اینا، یا آقا بند نافشون به جای دیگه بس بود، بند قلبشون به یه جای دیگه، اینا باش بکرن دنیا. دیدیم مثلا ستاره دنبال دار که میاد، یا امام زمان انه یه اگه بخورد به کره ماه، به کره ماه بعد ماه بیفته دو زمینه، خب اف مسایز با ام ام پیرین دکسیمر آردو و این قدم که سنگینیه ماه و بعد که بخوره همه زمین منفجر میشه، بعد خونه ما اتفاقش میاد پایین، حالا ما چه کار کنیم؟ پس همه ادا گرفته این ستاره دنبال دار میگه ما چه کار کنیم؟ با بر فکر اگه دنیا اینقدر چش چشه که مدیریتی نداره و اینا، همین حالا بمیر چرا میخوای بعدا بمیری؟ اینا مال کسی است که مقام سکینه ندارد چون که ارتباط با عالم غیب ندارد. ای به پایین دوتا قاطی نشه. چرخی یا صوفی مسلکی یا لاوبالیگری عرفان معابانه اونو نه، اون چیز بی خودی، اون نداشتن حساسیت. ولی هوش یا امام ببینین انصافا از همه ما دنیا رو بیشتر میتونست ارزیابی کنه. اون آرامش و سکینش هم که تو اوج جنگ شعرها، یه سری شعرها رو امام تو اوج جنگ گفتن، تاریخش نگاه کنین اصلا آدم شعرش هم مگه میاد؟ آه چه شعرهای این نشونه چیه؟ این یه پیام بزرگ است که آقا من همشو هیچی میگیرم. یه چیزایی آدم تو شخصیتش میده. چرا این سکینه و آرامش؟ اون یارو خبرنگاره رفته بود در نفلش تو با امام مصاحبه کرده بود، گفته بود من مسیح را این گوشه دیدم نشسته بود. خب آخه مگه چه خبره؟ مگه این همه همین هم گفته بود این همه آرامش که داره با زشترین فرهنگهای جهان مدر می جنگن، اصلا انگار نبض این از یک نظام منظم تکان نمی خورد. تعبیر قشنگ داشت بود همین که عصبا دیده این فیدل کاسترو بیچاره را وقتی می خواد دیدین دید پشت همونجا سکته نمی کنه، فکر می کنم چرا نمی کنه؟ خب چرا جوش میاره جیغ میزنه داد میزنه که خدا نداره؟ خودش هم میگه خب خدا ندارم دیگه. حالا امام هم حساب کنه کدوماشون هم تازه موفق شده. میخوام عرض کنم این مسئله را ساده نگیرید و نخواهیدم که نداشته باشه. چرا نداشته باشه؟ حالا انشاءالله تو بحث جنات عدن که میکنیم این بحث بیشتر اونجاست. یکی از خصوصیات بهش سلام است. یکی از خود اونجا بحث اصلی را داریم که کسی که سلام و سکینه را بشناسه و بهش را بشناسه دنیا را میتونه درست زندگی کنه. کسی که اصلا سکینه نشناسه اصلا نمیتونه تو این دنیا زندگی کنه. این فقط بیچاره میتونه مرگها را اسمشا زندگی بگذاره. حضرت میفرماند میدونی باید دنبال کی باشی؟ دنبال کسی که سکینه براش هست. و چی؟ و فتحت لهم ابواب السماء، درهای آسمان به روی اینها باز میشه. از روزی که ما انسانهای مقدس را از صحنه زندگی حذف کردیم و به فراموشی سپردیمشان، درهای آسمان به قلبمون بسته شد. وقت ارتباط های غیبی که داره، وقت عزا گرفتیم اوقات فراغت جوانا رو چه کار کنیم؟ چرا همش بیشه دنیا دیگه، اصلا ارتباط با عالم غیب از بین میره دیگه. این جوان تنهایی نمیشناسه، یه دقیقه تنهایی باشه کلی مشکل برای خودش بقیه درست میکنه. وقت میخوان تمام وقتش رو پر کنیم با چی؟ با دنیا. ببینید وقت میتونیم، وقت بعد مجبوریم با چی پر کنیم؟ با اون که ازش میترسید. میترسید اوقات فراغت چه این از بین ببره. خدا بچه کامون خودمون از بین میبریم. مگه مدرسه فوتبال چه فرقی میکنه مثلا با نگاه به نامحرم دختر بازی یا پسر بازی؟ چه فرقی میکنه نسبت به شم باری کلا خونی؟ یه حواظ پرتی ماست، حالا نمیبینیم قضیه را درست. یعنی راه بستن راه بسته شدن آسمان وسیله شد که ما در زمین سرگردان بشیم. این آدم ها رو نمیشناسیم. خیلی چیزا دیگه حالا نمیخوام امشب بحث کنیم. بعد میفرماد که برای اینها کرام و عدت لهم مباعد الکرامات، جایگاه کرامت ها برای اینها قرار میدیم، شما ازش محروم میشید. عجیبه، قدیما انسان ها عموما بیماریاشون را با دعا شفا میدادن و این همه هم مشکل پزشکی یا بیماری نداشتی. حالا این همه پزشک و دارو داریم، این همه مریضی داریم، وقت بازم میگم که نه، در دوره جاهلیت که بهداشت نبود، جوهاشون توش گل و لجن بود، اون بهتر بود یا این بهداشت مدرن؟ من نمیخوام تو من در جواب در مقابل یه سوالی میذاری که بگم این بهتر بود، ولی من قبول ندارم که این مقایسه منطقیه. تو یه جور دیگه میتونی انسان و انسانیت رو ارزیابی کنی در جای خودش. نسالو که و ندرو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت پیامبر، قلوب ما را ظرف معرفت قرآن و معارف اهل البیت و محبت به اهل البیت پیامبر قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز را، این سلطان قلب ها را، این قلب قلب ها را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت کبریایت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب حسینی لطف بزرگ توست به این ملت. الهی برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. بیش از پیش بر ملت ما کمک کن که به اهداف عالیه حکیم پروری این انقلاب دست بیابد. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و این فقیه عالی قدر را در پناه خودت از همه ولیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.